الله الرحمن الرحیم.
فلسفه علوم اجتماعی دو جور، دو تا نگاه به اصلا به خود کلمه فلسفه، هم فلسفه علم داشت تنه بعد داشته باشیم، در خودم این فلسفه علم دوزی میدم، اونجا هم بحث بیشتر معلوم میشه. یه نگاه این است که فلسفه یک علم یعنی بحث های درجه دو درباره اون علم، هر بحث درجه دو، یعنی بحثی بکنید که موضوع شما علم باشه، علوم جامعه شناسی، برای این بحث های روشی، بحث های اینجور چیزا به درد بخوره. این یه مدل نگاهه. مدل نگاه دو مدل هگلی. حالا اگه این نکته قبلا گفتی چه تو بحث هگل میرسم، نمیدونم برسم یا نرسم، این نکته این اصلا ذهنم توی نبود، ولی مدل بحث فلسفی کردن، حالا میگم به معنی هگلی در حوزه علوم اجتماعیه که درجه دو نیست، جنس بحث فرق داره. حالا من وارد هگل میشم، میدونم شاید این مثلا اگه یادم باشه میپردم بهش، حالا اگر نشه تو درس فلسفه علم تنبل میگم. میگم شما دو وادی جلوی شما هست که اینا دو تا نهلن الان تو فضای حوزه تفکر فلسفی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما این جلسه میخوام بریم سراغ بحث هگل. من یه مقدمه اول یادداشت کردم که به نظرم این مقدمه کمک میکنه بعدش وارد سیر کتاب اینا اسکروتن میشم، که به نظرم این مقدمه کمک میکنه که اصلا هگل جاش فهمیده بشه. امروز داشتم دوباره این کتاب میخوندم، به نظرم استش که این در واقع تو حوزه فلسفه جدید یه کانت خیلی مهمه، یک هگل، و عمده متفکرهای بعدی به شدت تحت تاثیر این دو نفرن، یعنی یا کانتیان یا هگلیان، و هگل هم مخصوصا تو حوزه علوم اجتماعی خیلی مؤثره. اصلا حرفایی که میزنه به شدت که میگه مثلا مارکس و اینا دیگه همش پیروهای هگل بودن دیگه. خب این ولی یه مقدار زیادی سخته. حالا من میگم یه چند تا نکته مقدماتی یادداشت کردم که با این مقدمات مطالبی که از هگل میخوام بگم یه داری واضح تر بشه. خب من یه
آقای عبداللهی میدونم خلاص صدا خوبه؟ خلاص صدا نمید
چی شد؟
این آنلاین داریم
آنفر. خب ببینید دو تا کار توی کانت انجام شده که این دو تا کار تا امروز هم مشکلاتش باقیه، و هگل در واقع به یه معنی میخواد با این دو تا مسئله درگیر بشه. یه مسئله در واقع تثبیت یه سلسله دوگانه در مقابل هم به نحو خیلی قطعی، که این دوگانه ها حالا اتفاقا از بحث جالب هست دیگه، که این ذهن ما رو این دوگانه ها رقم زده و واقعا آیا اینا دوگانه هن، یعنی واقعا در مقابل همن یا حالت طیفی دارن یا در هم تنیدن. من مثلا بخشی رو داشت کردم، یه دوگانه هایی رو تثبیت کرده هگل چیز کانت، که اینا توی کتاب نیست، این نکاتی که دارم میگم تو کتاب نیست، خود من در واقع کتاب مختلف بخش مختلف به نظر رسیدش که اینا رو شاید باید اول بگیم، که دوگانه هایی رو تثبیت کرده که واقعا این دوگانه ها محل بحثه. یکی مثلا به نظر من دوگانه بود، یعنی تو لغت هگل خیلی مهمه، بود و نمود.
این دوگانه ها رو تثبیتش
کانت تثبیت شد که این تثبیتش مشکلات ایجاد میکنه. به حال مثلا من همین که دارم میگم مثال هایی هم از فضای خودمون بزنم. ببینید مثلا ما توی علم حضوری دوگانه بود و نمود رو شکستیم. شد تو علم حضوری نمود، یعنی اون توی فضای کانت یاد شده دیگه فنومن و نومن، اما تو علم حضوری خود بوده نمودم هست. یعنی شما اگه توی این دوگانه وایسید آخر توی فضای شکاکیت میفتید نمیتونید در بیارید دیگه. دوگانه عقل نظری و عملی، دوگانه حس و فاهمه.
عقل نظری و عملی تعبیر لاتینش چی میشه؟
انگلیسیش؟ یادم مثلا همین
ترجمه همینه.
بله بله، عقل نظری خود یادتونه هم هیوم داشت هم هگل نظری، زمان ارسطو مطلب مطرح شده، این دو نفر هم داشتن. دوگانه حس و فاهمه، دوگانه از این مهمتر دوگانه شناختن و اندیشیدن. منظورم از شناختن فاهمه است، اندیشیدن عقله، یعنی کار فاهمه رو از کار عقل کاملا مستقل کرد. یا دوگانه میل تکلیف. حالا یه مواردی رو من نوشتم، اینا رو میشه حالا خیلی اسرانم تعدادش، ولی میخوام فضای هگل بدون دوگانه ها رو به شدت میشکنه، دوگانه ها رو کاملا یکی میکنه، حالا اون کار رو خیلی سخت میکنه. نه نکته دوم تعیین حد برای شناخته. ببینید این جمله‌ای که در واقع تو کتاب آقای اسکروتن هم میگه و جمله مهمیه که به نظر میاد حرف اصلی کان، مدعای اصلی کان، این صدا که من صحبت میکنم صدا یه میشه چه؟ نه باید
میکنم فضایی هستن که
گوهره. خب صدای اونها رو ببن، نمیدید ببن نیست اونها رو ببن.
آیا دولیایی؟ آیا دولیایی؟
نه اصلا خودشان تو بوش میگید ببن.
سرا خودشان خودشان میگید ببن. آیا میکروفون
تو شما میکروفون رو ببند. ببینید در واقع آیا شناخت ما حد و مرز داره یا نه؟ به تعبیری که ایشون هم میپردازه گویی کانت داره ما میگه چیزهایی هست که میتوان آنها را شناخت و از اون طرف چیزهایی هست که نمیتوان آنها را شناخت. چی؟ خب این هم من در موضوع فلسفه اینجا اشاره میکنم، آیا این پارادوکسیکال نیست؟ یعنی ما یه چیزی هست که نمیشه شناختش؟ یعنی چی؟ اگه نمیشه شناختش چرا میگی هست؟ یعنی این یه مسئله است که کان میگه که شناخت من حد داره. وقتی شما برای حد شناختت حد میزنی یعنی ادعا کردی یه چیزایی هست که نمیتونی بشناسی. خب از کجا فهمیدی یه چیزایی هست که حالا میگه نمیتونی بشناسی؟ این من حالا یادداشت کردم، گفتم به نظر میادش که راه حلی که یه ادعایی دادن مثلا مثل خودمون مثلا فلسفه ما یا شاید مثلا ویتگنشتاین داده اینه. تو ادبیات فلسفه ما تقریبا اینجوریه، میان میگن که مثلا شما مثال خیلی خوبش خدا، ما میگم خدا فوق شناخته. خب خدا فوق شناخته ما واسه چی میپرستیم؟ میتونیم بشناسیم نمیتونیم بشناسیم؟ دو راه حلی که به نظرم یه در مقابل این تلقی کانتی راه حلش شاید این باشه، من خودم لااقل ذهن من خیلی تلقینه است که یه اموری هست که به نحو خاصی که ما غالبا شناخته و اینجوری میدونیم، اون نحو خاص یعنی چی؟ یعنی به نحوی که منطق اون معلوم باشد، یا به تعبیر دیگه با الگوی خاص شناخت مورد نظر ما به این نه قابل شناخت سایی نیست. حالا مثلا الگوی ساد مثلا خیلی دیگه، حالا من تو فضای فلسفه اصطلاحی مثال میزنم، مثلا خود علم حصولی، ما عمده شناختایی که میخوایم رو علم حصولی میدونیم دیگه. ما میگم یه واقعیتی هست که مثلا خدا رو نمیشه شناخت. به چه معنی نمیشه شناخت؟ به معنی علم حصولی، به معنی قالب منطقی اینجوریه که ما مدون کردیم. اما حالا آیا میشه به نحو دیگری شناخت؟ مثلا شما تو ویتگنشتاین هم آخرش چیز گفته که بعد حالا بعدا تو فلسفه علم وارد بشیم ویتگنشتاین رو اشاره میکنیم، پوزیتیویست های منطقی یه جور حرف اونو شرح میدن که گویی هرچی که توی فضای حالا در واقع با روش پوزیتیویستی قابل شناسایی نباشه مطلقاً چرت و پرته، مزخرفه. ولی خود ویتگنشتاین نمیگه، میگه یه جمله داره تا اون کتاب معروف رساله منطقی فلسفیش، میگه که حال مضمونش اینه که میگه که درباره چیزهایی که نمیتوان شناخت باید سکوت کردی هم چیزی. مدا اون جمله شما مثلا با قبل و بعدش توضیحشو بخونید میبینید که منظورش این نمیتوان شناخت نه که نمیتوان شناخت، منظورش که با ابزار زبانی خاصی که در اختیار ماست نمیتوان شناخت و با زبان نمیشه در باره اینا صحبت کرد، ولی اینا قابل شناسایی هست. مثلا میشه باید حیرت کرد، فقط باید در باره اینا حیرت کردی. عبارت داره الان یادم این عبارتش. خب مونده این مسئله، خلاصه این مسئله حادیه که کانت گذاشته روی میز که در واقع چیکار کنیم، که تقریبا جریان آقای اسکروتن اول کتاب هم میگه ما دو تا فکرم جلسه رو هم گفتیم دو تا تفسیر از کانت مطرحه، تفسیر ذهنی و تفسیر عینی اسم میذاره، تفسیر ایدئالیستی که این تفسیر بلافاصله بعد کانت این تفسیر رایج شد و امروز بیشتر تفسیر عینی ازش مطرحه.
تفسیر ایدئالیستی یعنی اینکه این همین جمله، چیزی که نمیتوان شناخت نداریم، هر چی که میشناسیم متعلق ذهنم، یعنی ذهن واش تعلق گرفته. و مدل کان هم یادتون هست دیگه، همه چیز از دریچه ذهن داره نگاه میشه. برای ما برای اینی چی نیست که حالا بهم میگن ایدئالیستی، نقطه مقابل تفسیر عینی این است که نه، یه چیزی داریم که بهش شناخت تعلق نمیگیره، یعنی نومن واقعا در کاره. خب اولی فیلسوفی که بعد از کان مطرح، یعنی در دو نفر مطرح، نمیدونم بدونیدن خیلی نمیخوام بحث کنم، یکی فیشته یا فیخته، ظاهرا تلفظ آلمانیش فیخته است اما بس اش میمیسن، وقت انگلیسی فیشته رو طرف میخونن، یکی فیخته رو داریم، یکی شیلینگ. برخی میگن اگه بعد از این دوتا هگل نیومده بود اینا خیلی بیشتر گل میکردن، یعنی اینا یه دوره خیلی بلافاصله بعد کان مطرح شدن، خیلی هم معروف شدن، اما هگل خیلی تدریجی بالا اومد و انقدر بالا اومد که دیگه اینا کاملا تحت فشار قرار گرفتن. حالا نکته مهمی که تو فیخته هستش این است که همین تفسیر ایدئالیستی دیگه که میگه که این ساخته و پرداخته، این اساسا ساخته و پرداخته ذهن است و این به معنای اصالت من نیست. یعنی میگه که من شک رو کنم، یعنی ایدئالیست معنی که ما ها میگیم که او فقط منم و همه چی ساخته منه نیست. چرا اینجور نیست؟ چون من در عمل حاصل از اراده دیگری را میابم، یعنی که حالا این بحث اراده و اینا رو خود تو هگل مفصل‌تر مطرح میشه، اینا رو اونجا میگم. یعنی من یعنی چیزهایی در مقابل شناخت، در مقابل شناخت من مقاومت میکنند، من باید اراده‌ای به خرج بدم که او در مقابل من وای میسته. این نشون میده همه چیز بس صرفا بس صرفا ساخت و پرداخت ذهنه، به معنی نیستش که فقط منم و ذهنیات من، به معنی بارکلی و قرار مثال بارد ایدئالیست به این معنی که همه چیز فقط تو ذهنه میگم، میگم من نمیخوام اون حرف بارکلی رو بگم. خب منتها حالا اینا نمیخوام اینا رو خیلی بگم، میخوام بیشتر برم سراغ هگل. هگل ببینید چند تا نکته داره، این چند تا نکته گیر هگل سر این چند تا نکته است که آدم باید بفهمه. اول خیلی مختصر این چند تا نکته رو میگم، بعد حالا میشونم کار به ترتیب کتاب اسکرتن بحثو پیش میرم. نکته اول این است که هگل میخواد اینو بگه که تبیین منطقی همان کار تبیین علی را انجام میدهد. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما میگیم نظام عالم، روابطی که تو نظام عالم بر اساس علیت دیگه، این شما خواهم مثلا بگه وقایع عالم شهری چی رو مشهر میدیم؟ بر اساس روابط علی بین اشیا. هگل میگه که نظام عالم بر اساس دلیل شهر داده میشه، نه بر اساس علت. تبیین منطقی ببینید دلیل اونجاییست که شما نظام گزاره ها رو دارید شهر میدید، چرا این به اون دلیل اینجاست دیگه، علت اینجاست که دارید نظام خارجی رو شهر میدید. هگل میاد به قول برخی گفتن دلیل و علت رو یک کاسه میکنه. حالا این حرف یعنی چی؟ یار تو بحثا میرم کم کم، یعنی میخوام سراغ این فضا بریم. هی گفتن دوگانه ها، خودن دوگانه رو کلا برداره بگه آقا جون اونی که متن واقعه همونی است که چیزه، مثلا من نشم جهان تکاپوی اندیشه مطلق است، حقیقت خودنمایانگری عقل مطلق است. یعنی یه اندیشه، این اندیشه داره حرکت میکنه، این میشه جهان. نه اینکه ما الان تو ذهنیت حیمای نه دیگه، خیلی مثلا فلسفه ما که دیگه تطابق ماهوی میشن میگن عالم عقلی مضاهی للعالم العینی، یه عالم عینی داریم یه عالم عقلی داریم فیلسوف، این باید بر اون منطبق باشد. هگل این است که اصلا دو تا عالم نداریم، یک عالمه. این عالمه ببینید این حرف به این معنی شما توی اسپینوزا هم مثلا میگید دیگه، گفت یک واقعیته که هم فکر هم امتداده، متواز فکر غیر از امتداد بود توی خود حد اسپینوزا. اصلا هگل بخواد بگه آقا اینا دوتا یه چیزن، دوتا چیز نیستن، و سنگینی فلسفه هم همینه که آدم بخواد اینو بفهمه. عالم وجود فرایند ظهور عقل است، نظام عالم و نظام اندیشه یکیست، نه دو چیز منطبق بر هم. بر همین دیالکتیک و منطقی که به عنوان منطق دیالکتیکی مطرح میکنه هم قانون جهانه هم قانون فکره. ببین ما تو ذهن خود قانون جهان رو میگیم علیت، قانون فکر رو میگیم منطق. اون میخواد یه منطقی بگه که این منطق قانون عالمه نه قانون ذهن ما. چی؟
عاقل و معقول یا
میدونم اتحاد عالم و معقول باز توی فضای ما اصل بر متن واقعیت، عالم میره با معقول متحد میشه تو علم حضوری، اما هم که به من تو همون فضای صدرم وارد علم حضوری میشه خلاصه دوباره این اطلاعات تبدیل به داده میشه و این داده ها مطابق با واقع میخوام اگه شما تبدیل کنید. حالا این معنا خب یک کم هنوز فعلا تو مقدمه وارد کتاب نشدم، میخوام بگم گیر اصلی، اصلا اینو قبلا اشاره کردم، حالا این دفعه در واقع میخوام بیشتر بگم. ببینید گیر اصلی بحث این است، یعنی کاری که هگل ظاهرا میخواد بکنه توی کارش اینه که شما یه عالم واقع داریم، عالم واقع هم فعلا همین عالم واقع مادی رو در نظر بگیرید که در دست ماست، تو عالم مجرد خودشو یه عالم انواع بحثا داره. این عالم واقع تو تفکر ما حرکت جوهری برش حاکمه. من خب ادبیات صدری از هگل دفاع کنم، درست یا نه؟ حرکت جوهری حاکمه یعنی ذاتاً در حال حرکته. خب از اون طرف ما تو فضای منطق بنای کار منطق بر ثابتاته، اصلا فضای ذهن اینه، شما هر مفهوم و گذاری داری این مفهوم گذار از اونجا که مفهوم گذار تغییر نمی کنه، حتی گذار شخصی شما، شما مثلا بگو این ماجیکس آبیست، حتی اگه این ماجیک خارجیه قرمز بشه جمله این ماجیک آبیست شما همچنان این ماجیک آبیست، یعنی بعد یه جمله دیگه بذاری بگه این ماجیک قرمز است، یه جمله غیر از اون، یعنی خود گذار این ماجیک آبیست نمیشه قرمز، منظور معلومه دیگه. اگه مثلا میگه سقراط ارسطو شاگرد افلاطون است، آقا ارسطو بزرگ شد خودش استاد شد دیگه، خودش شاگرد کسی نیست، اما همچنان اون جمله تغییر نمیکنه. فضای ذهن ما فضای ثابتاته، فضای ادراک ما ادراک به شدت با ثابتات گره میخوره، ادراکات ما تو فضای ثابتاته، فضای عالم خارج فضای حرکته. تقریبا کار همه فلاسفه این بود که بیان این رو برگردنن به ثابتات، یعنی میخوان حرکت رو با ادبیات ثابتات شرح بدن. گویی هگل میخواد بگه آقا اشتباه دارید میکنید، اونی که متن واقع حرکته پس شما باید منطقتون منطق حرکت باشه، حرکت بکنید بیاد تو خود وادی فکر.
جامعه شناسا یکی نام آقای مید بود، اون مثلا اندیشه رو شخصی نمیدونست، اندیشه رو یک حرکت اجتماعی میدونست.
نه اون با این مثلا داری، یا شما که آقا من میاندیشم یا جامعه در من میاندیشد، این رو هم فهم میکنه، یا شما که آقا شما
کلا اصلا آگاهی و ذهن رو
نه فردی اجتماعی غیر از بحث حرکت و ثباته ها تو بحث جامعه شناسی اون یکی قالندان این است که میگن اندیشه کار ذهن من نیست، اندیشه یک بستر اجتماعی دارد که در اون بستر اجتماعی داره حرکت میکنه، من فکر میکنم خودم میاندیشم جامعه داره میاندیشه، این حرف از جامعه شناسی، حرف کان هگل این نیست، حرف هگل این است که اساسا فضای اندیشه ببینید حالا من میخوام به نفع هگل حرف بزنم، شما دائما نظرتون داره عوض میشه، پس چرا فکر میکنید اندیشه عرصه ثابتاته؟ اندیشه هم عرصه حرکته، اندیشه هم عرصه تغییره. خب اون اگه عرصه تغییره یعنی چی؟ این حرف چیری میتونه معنی داشته باشه؟ همین اشکالی که میگه خب اگه اندیشه تغییر میکنه همین جمله شما تغییر میکنه چی هم نمیمونه. تغییر کردن با درک کردن گویی ناسازگاره. درک هر جا تعلق میگیره یه ثباتی همراه با خودش هست. در واقع ببینید توی فضای کانت میگفتش که عالم واقع تا با ذهن هماهنگ نشه و ذهن یه دخل و تصرفی توش نکنه ادراک حاصل نمیشه، ادراک این است که عین بیاد با عین با ذهن هماهنگ بشه، اما حرف هگل این است که اصلا اونی که ذهن است و اونی که عین است این دوگانه که شما قرار دادید این دوگانه مانع فهم میشه، یعنی همون حرکت عالم که یک واقعیته همین حرکت ذهنه که آخرم در واقع تو تحلیل خودش این است که یک روح مطلق قائله، یعنی خدای هگل با خدای ما این فرق داره، خدا همین است که داره حرکت میکنه، یه اندیشه کامل است که یه اندیشه داره حرکت میکنه میشه بروز خارج ما میشه.
حال من گرشم در آن واحد هم دلیل را پویا کرد، وصف خارج کرد، هم متن خارج را از جنس دلیل کرد. ببینید
ما دلیل هامون که عرصه ذهن ایستاه،
از اون طرف
متن خارجمون با علیت کار میکنه.
ببینید الان دوتا حرف که من دارم میگم این دوتا رو با هم دیگه بگه.
از طرف میگه آقا دلیل که حوضه ذهن ایستا نیست، پویاست. چرا؟ چون اصلا همه واقعیت پویاست. از اون طرف خارج هم با یه چیز به اسم علیت نیست، خارج هم با دلیله. برای این دوتا رو باید کاملا با هم دیگه فهمید توی فرآیندش.
خب من فقط یک کم اینا رو گفتم که دغدغه‌ای که توی فضای هگل در واقع میخواد ذهن و عین و یکی بکنه، مثلا فعلا گفتم مدلش با همه مدل‌های تفکر رایج ما متفاوته، میخواد این کار انجام بده. حالا اینجا بعد من میرم دیگه به ترتیب بحث کتاب میرم. ببینید حالا ایشون هم آورده همینجرم میگه، میگه هگل خب میخواد مسئله رو شروع کنه، میگه آقا مشکل منطق این است که منطقهای رایج فقط به صورت میپرداختن، در حالی که منطق باید به صورت و ماده پردازه. ببینید شما تو فضای منطق ارسطویی میگی که آقا جون شما قالب رو بهت میگم از کجا شروع کنیم تعریف کنیم؟ خب هر جا داری میخوای شروع کنیم، شما بعد یه هر جا میخوای بردار بیا بریز تو این قالب ثمره بر. هگل میگه آقا واقعیت که اینجوری نیست، واقعیت از جایی داره شروع میشه، برای منطق باید معلوم کنه از کجا شروع میشه و خود نقطه شروع حرکت فکر منطقی. برای شما میگه دو رنگ دوگانه، ماده و صورت. واقعا ماده رو از بیرون منطق باید بیاریم یا خود منطق متکفل تأمین ماده خودش هم هست؟ اگه بخواد به شما بگه فکر چگونه حرکت میکنه، خود منطق باید بگه از کجا شروع میشه. تعبیرش منطق ابزار تفکر نیست که با مواد گوناگونی که این مواد گوناگون به خود منطق ربط نداره کار کنه، بلکه مقدماتش هم باید خود منطق معین کنه. پس از هر جایی نمیشود اندیشه را شروع کرد، بلکه ذهن یک سیر قطعی داره که منطق باید این سیر قطعی رو نشون بده. ایشون آقای اسکرتون هم اول که تذکر میده میگه که خود کلمه منطق واقعا چیه؟ این خلطی که داره، حالا از ما خلطی که داره توی هگل رخ میده. آیا منطق بیان رابطه بین یک سلسله تصوراته؟ الان ما منطق رو یه میدونیم دیگه، یه مفاهیمی داریم، منطق داریم که مثلا حد اینجوری است، قیاس این است، نمیدونم تعریف این است، یا نه منطق فعالیت عقلانی برای کشف این روابطه، خود فعالیت است. این تمایز که اینا رو اسکرته میذاره تمایز قشنگی هم هست به نظرم. یعنی خود این اقدامه رو میگن منطق یا این مفاهیم رو میگن منطق؟ ایشون میگه در واقع توی هگل داره دو تا با هم یکی میشه. یعنی ما به وقتی این منطق
چی؟ یکی میشه
به نفع دومی، به نفع دومی داره چیز میشه. یعنی اون بیان رابطه، بیان رابطه نیست، این فعالیت عقلانی است که آره خود فعالیت داره میشه المنت. تعبیرش این
میگه فعالیتم بخوام بشناسم من با تعبیر کنم مفهوم میگه.
حالا همین ببین چیکار میخوام بکنم، یه کاری عجیب غریب میکنم. گفتم دیگه اصلا ما تو ذهنمون هر میشه گفتم فرض هگل هم خودم مدت رو نمیتونه سر تو برقرار کنه، به خاطر همینه ما همیشه اصلا ذهنمون اینه دیگه، ادراک با ثابتات کار داره، اون میخواد ادراک رو ببره تو متغیرات. گفت اصلا آدمی که خواه هم که تغییر کرد هر تا باید تغییر کنه دیگه، اشکالی که ما تو ذهنمون میرسه. حالا این
گفتم مفهوم
هر تو رفت آره اینجور. یه نکته من آقای اسکرتون که تذکر خوبیه، میگه تو ادبیات هگل مرتب میگه مفاهیم ها، اما منظورش از مفاهیم همون گذاره، این لاقل مرز مفهوم و گذاره تصور و تصدیق تو هگل مرز واضحی نیست. مثلا میگه مفاهیم کاذبه، مفاهیم کاذب میشن، گذاره ها کاذبه. اینشون میگه این توجه هم داشته باشید توی بحث. خب ببینید حالی تعبیر هم که ایشون آورده، ما توی سایر منطقه‌ها، این منطقه‌هایی که ما داریم، مفاهیم و گزارها فرازمانی‌اند و منطق علمی، منطق علمی درباره روابط نفس الامری و ثابت بین مفاهیم و گزارهاست. خود مفاهیم یه چیزی هستن، منطق میگه آقا این با این این نسبت را دارد، تمام شد. اما توی هگل تعبیرش این است که گویی خود مفاهیم به سمت فهم بهتری در حال حرکتند. دیگه خیلی حال فعلا بعد تو مثالش نگم آدم هیچ نمی‌فهمه این حرفو یعنی چی.
خرنده است.
چی؟
خرنده است.
آره یعنی خود مفاهیمه داره رشد میکنه. حالا اون مثال اصلیشو که بگم نظر میفهمید آن چی دیده با همتایی در مقدمه میگم که به تعبیرشون فرایندهای تاریخی و فرایندهای ذهنی یکیست که اینجا دیالکتیک تاریخی دیالکتیک که میگن کالا دیالکتیک همیشه گفته که سه تا معنا داره تذکر خوبی هم داده
دیالکتیک هایشون ساخته دیگه
نه دیالکتیک توی چیز هم هست کان. توی افلاطون و کانت و اینه هم هست بیده من گیرد داشتم رو پیدا کنم توی کانت دیالکتیک توی افلاطون دیالکتیک در واقع گفتگویی بود بین رفت و برگشت برای آشکار کردن حقیقت بود توی کانت دیالکتیک اونجاییست که عقل گیر میکنه رفت و برگشتیست که نمیتونه از حقیقت بیاد بیرون فدای چیز توی هگل حالا این ایشون تعبیر میکنه میگه در واقع این هگل یه بحث در مورد کانت میکنه میگه که اگه یادتون باشه ما یه فاهمه داشتیم یه عقل داشتیم توی فاهمه ادراکات عقلی روی ادراک داده تجربی سوار میشد و معرفت میداد توی عقل ادراکات عقلی رو خودش سوار میشد و تناقض پیدا میکرد حرف هگل اینه میگه آقا این توضیح اینجوری از کانت اشتباه فهمیدن کانته شما دارید با ادبیات فاهمه میخواید عقل رو بفهمید بله از منظر فاهمه عقل دچار تناقض است در حالی که از منظر خود عقل اساسا حقیقت یعنی همین این تناقض ها متن حقیقته این درگیری ها متن حقیقته
این تناقض رو روشن تر
ببینید مال کانت این بود حالا من با تفریق رایش که همین ما داریم یعنی دیگه از کانت دارم اینه دیگه میگم مثلا شما وجود داشتی وجود عدم علت و معلول برای تو کسی بعد وجود رو علت پیاده میکردی چون این دو تا رو با هم دیگه اعمال میکردی به قضای جدلی رو طرفی میرسیدی هیچ به واقع دست در میباید هگل میگه شما در منظر فاهمه داری کانت عقل تحلیل میکنی وگرنه کانت اینجا که میگو عقل اینجوریه مقاطع که اصلا حرکت عقل توسط این تناقض هاست توسط این درگیری هاست حالا چجوری میشه این حرف که من اینجور نوشتم دیالکتیک افلاطون رفت و برگشت اذهان برای کنار زدن پرده از روی حقیقت دیالکتیک کانت تناقض افتادن در این رفت و برگشت دیالکتیک هگل رفت و برگشت تاریخی مفاهیم برای رسیدن به مفهوم جدید خود مفاهیم با هم دیگه در بستر تاریخ با هم دیگه میرند و میان خب ما اینجا با نشته های جوالات ما یعنی چی؟ یعنی تاریخ یعنی منطق ببینید حالا من اوائل ترم شما گفتم ما دو جور تحلیل داریم تحلیل تاریخی جامعه شناختی همین که شما گفتم دیگه تحلیل منطقی فلسفی ببینید تحلیل منطقی فلسفی کاملا با ثابتات سر و کار داره تحلیل تاریخ جامعه شناختی با تغییراتی که دو بستر جامعه داره حاصل میشه سر و کار داره حالا کان میگه ما که داره میگه هم منطقه هم تاریخه ما برای علم یافتن به روابط منطقی باید به فرایند دیالکتیکی تن بدیم نه اینکه بریم فرایند رو بفهمیم تشخیص بدیم خودمون باید در این دیالکتیک بیافتیم چجوری شروع میکنم با اون مثالش رو بگم تا همه حرفش معلوم بشه میگه ببینید خود منطق چجوری به شما میگه از کجا شروع کن میگه از کجا میتونی شروع کنی میگه از عام‌ترین مفهومی که تو متن در اختیار داریم عام‌ترین مفهوم چیه؟ وجوده درسته؟ وجود محض میگه وقتی شما رفتید سراغ وجود محض که فقط وجود یعنی عام میشه دیگه وجود محض که فقط وجوده وجود در حالی که ما میدونیم همیشه هر وجودی که ما میشناسیم وجود متعینه یعنی مثلا شما میگه وجود صندلی، وجود میز، وجود فلانی خب وجود محض یعنی چی؟ میگه خود وجود محض در دل خودش عدم رو در پی داره چون وجود محض هیچی نیست همین چیه؟ سرکاری خوبی هم
نستاق نداره
ها؟ مستاق اصلا هیچی نیست. یعنی شما وقتی میگی یعنی در حالی که وجود، یعنی اونی که اصلا وجود یعنی مستاق داشتن. بس شما که وجود محض، وجود محض، وجود در دل خودش نفی خودش. ببینید آن من قبل از اینو بگم، این نکته بگم، حرکت یادتون هست اشکال پارمنیدوسینه اون موقع من اشاره کردم که حرکت مستلزم تناقضه، یادتون هست؟ یعنی الف میشه نقیض الف، نقیض ب میشه ب. یعنی حرکت به قول مولا صدر گفت تشابک وجود عدمه، تا دستیده روش یه چیز دیگه میشه. اون میخواد هگل میگه آقا دیالکتیک یعنی همین، یعنی هر چیزی دائما داره خودشو نفی میکنه، دائما داره خودشو نفی میکنه و این نفی های واقعیت در قبال هم فقط تو عالم خارج نیست، تو عالم مفاهیم هم هست. برای ما باید حرکت منطقی اونجاییست که به ما نشون بده از نقطه اول از کجا شروع کنیم، سر چجوری حرکت کردن با این نفی ها حاصل میشه. اون تز آنتی تز سنتز که میگه اینجوریه، میگه ببینید وجود محض در دل خودش عدم رو آورد. خب عدم که نقطه مقابل وجوده، همین که عدم و وجود با هم درگیر میشن خروجی این دوتا میشه سیرورت شدن. شدن یعنی چی؟ یعنی نه وجود نه عدم، معلومه؟
ماهیت هم میشه،
ماهیت چیو میشه؟
نه وجود نه عدم،
نه هم وجود هم عدم، نه که نه وجود نه عدم، ماهیت هم وجود هم عدم نیست، نه وجود نه عدم. اینو میخواد بگه، میخواد بگه ببینید شما وجود در دل خودش عدم رو آورد، حال همین وجود و همین عدم میرسن یه چیز بالاتر از این که سیرورته، که سیرورت هم وجود هم عدم. بعد حالا الان بقیه چیزش یادم چیزه نمیدونم داشتش رو کردم یا داشت نکردم که شروع میکنه ادامه دادن که بعد سبکنه رو خود کتاب از سیرورت نقیدش رو در میاره شیرینه. ببینید حالا سیرورت یعنی چی؟ یعنی این صفحه چی اینجا که به نظر میشه سیرورت مخصوصه خاص مخصوصه خاصیت زمانی است، ولی در محل تقریبا 4-5 صفحه من رفتم جلو گفتم چی
صفحه چند میشه
این کتاب صفحه آخر صفحه 298. ببینید مدل هگلی این شکلیه، شما وجود دارید. خب وجود محض، وجود محض از دل خودش عدم در اومد، وجود محض نیسته. خب حالا اگر دل خودش عدم در اومد، همین وجود و همین عدم دست دست هم میدن سیرورت رو میسازن. سیرورت یعنی چی؟ یعنی هم وجود هم عدم، به قول مولانا تشابک وجود عدم، یعنی نقطه تعادل وجود و عدم. اما خود همین نقطه تعادل وجود عدم به یه عدم تعادل رو بیاره که یه چیزی موجوده، بعد که میشه وجود متعین. یعنی خلاصه این منجر میشه وجود متعین، چون وجود متعین یه عدم تعادل وجود عدمه، وجودش بر عدم شرمیده. پس این سیرورت در دل خودش ندهش رو در آورد. حالا این دوتا با هم دیگه دست دست هم میدن چیو؟ ایجاد میکنند دیگه چیاره نیستش چی نوشته چی؟
اونی که سیرورت شد مگه متعین نشد
نه نه خود سیرورت که متعین نیست، چون سیرورت یعنی نقطه تعادل وجود عدم، یعنی باید مساویه، در که وجود متعین یه
وجود
ثابته، وجودش از عدمش بیشتر شده دیگه بس. که متعین شده و همین دوباره اینو به هم داده، همینجوری ادامه نرده ایشون.
تسلسل
نیست، اصلا که عالم رو شروع کنه شرح دادن، میگه اصلا منطق یعنی اینجوری. حالا من من اینجوری نرفتم دیگه کنم کابلستون فکر کنم شرح میده 4-5 مرحلهش شرح میده که میخواد عالم رو اینجوری شرح بده. میگه ببینید عالم از کجا شروع میشه؟ از یه اندیشه مطلق. کی اندیشه مطلق؟ وجود دارد، عدم رو در دل خودش ایجاد میکنه، میرسه به سیرورت، نقطه مقابلش ایجاد میکنه، همینجوری کل عالم همین حرکت است. همه وقایع این تز آنتیتز سنتز تز آن، هر سنتزی دوباره خودش رو تز یا آنتیتز ایجاد میکنه، دوباره دوباره هم درگیر میشن، سنتز ایجاد میشه. نظام عالم، نظام فهم، نظام همه چیز این است.
عقل آی هگل چی میشه آخرش؟ میشه یه سیرورت بیرونی، درونی؟
یه تعبیر حال ایشون چند جور توضیح میده. یه عقل کلی، میگه عقل‌های فردی ما همش تفکرات عقل کلی هست. یه عقل کلی داریم، یه روح مطلق داریم، این روح مطلق در عالم دارد میاندیشد. اندیشه او هم حرکت اوست. شما بیاید حالا تو عدد مولاسد رو بگید آقا یه جهانی داریم در حرکت جوهری، دائما حرکت جوهری تشابه که وجود دارم. خب اگه آقا بیاید عدد بگید این اندیشه که تو تک تک ماها داره ظهور پیدا میکنه، اندیشیدن روح مطلق است. کنجه روح مطلق حرکت کردن روح مطلقه. خالی این حرف هایی که چیزی فهمید ما بگید،
یعنی مثل اینکه ما ذهنمون جهان انگار ساخته شده یه ذهن بالاتره
و ما هم پرتوهای اون ذهنیم، نه اینکه ماها یه ذهنی باشیم. مثلا توی خود باطنی اینجوری بود دیگه، یه خدا یه ذهن داره، بعد ما تک تک ذهنایم. یعنی یک اندیشه واحد هست، یک وجود واحد هست که این وجود واحد چیز میکنم هاشو کنم میخوام بگم به نفعش یه جور حرف بزنم کلا همیشه قاطی کنید. ببینید حتی تلقی وحدت وجودی خودمون، شما بری جلو این حرفش این است که آقا وجود یعنی چی؟ شما دست بذارید فکر کنم بحثم موقع شما کردم یا نه. ببینید شما الان میگید مثلا این ماژیک وجود داره؟ وجود داره؟ واقعا یک ماژیک اینجا داریم؟ یا نه ما اینجا مثلا این چند صد میلیارد مولکول فلان داریم که کنار هم قرار گرفتن؟ حالا یه ماژیک موجود است یا چند صد میلیارد مولکول موجود است؟ ها؟ واقعا یه ماجیک موجود است؟ یعنی یه مفهوم انتزاعی جعلی ماست.
اومدیم خلاصه کنیم به
اینکه ببینیم. خب حالا بریم سراغ این مولکوله. مثلا شو آب. بریم میزی مولکول آب. یه آیا واقعا یه آب داریم یا یه تعدادی مولکوله؟ خب میری سراغ حالا معلوم شد چی میخوام بگم. حالا میری سراغ اون تعداد مولکولا. میگه الان یه دونه وجود داری به اسم آب یا یه اکسیژنه. با یه دوتا اکسیژن، با یه چند هشت با دوتا اکسیژن، دوتا هیدروژن و یه الان فضای خالی. پس الان یه موجود پیدا نکردی. همینجا شما دست برو تا آخر عالم برو. الان اکسیژنه مثلا یه دونه یک موجود است یا یه الکترون و چند تا الکترون و چند تا پروتون و اینجوری. بعد دوباره میری سراغ الکترونه، یه موجود است تا آخر چیزی میمونه. از اون طرف هم این وریش برو تو بزرگ ها برو. مثلا حالا ما مثلا رسته اینجا آب، کره زمین یه موجود است یه چند تا اصلا موجود داریم؟ ها فعلا در نفع هگل دارم میزنم. یعنی ما شما کجا داری بایی میستید؟ یه واقعیت داری که بایستی روش یا نه هیچ واقعیت نداری؟ فقط یه واقعیت است وحدت وجود، یه واقعیته که فقط خداست که وجود داره، بقیه اینا همش تجلیات او هن، ظهور او هن. مثلا قبول نکنید فعلا، ولی خواهم فقط ببینید در این که میخواهم بگه آقا دون یه روح مطلقه. حالا تو نگاه گل، تو تلقی ما وجود فقط مال خداست، بقیه مظاهر و شؤون او هن. او میگه آقا همین یه دونه وجوده است که داره حرکت میکنه، جهان در حال حرکت دیگه، نظام الان در حال حرکته، اون یه دونه وجود داره حرکت میکنه، برای اون در ذهن من و شما داره میاندیشه. نه اینکه ماها یه افراد باشیم بیاندیشیم او هم یه اندیشه مستقل داشته باشه، که اون یه اندیشه هم مثل اسپیروزو میرسه تا آخر تا حکومت و تا چیز و آخر مظهر آخر چیز میشه حکومت و حکومت پروس و آخرین فیلسوف خود هگل و خود خدا آخرش احتمالا اون میشه دیگه. این عقل این حالا نمیگه اینا، ولی این سیر که شما میگیری آخر اندیشه رو داره میگه دیگه. خب ببینید فرایند اندیشیدن نه مال یک ذهن جزئی بلکه مال ذهن کلی است که گویی ما در او می اندیشیم و هر مرحله از تاریخ مرحله از اندیشه اوست. در واقع حالا ایشون یه تعبیری به کار میبره، این آقای اسکروتن میگه که اگه یادتون باشه توی لایبنیتز مونگاف موناتا همه صفات رو دارن، خب اما چجوری میتونه در آن واحد دو تا صفات نقیض هم دیگه داشته باشه؟ ببین من وقتی مثلا ایستادم خوابیده نیستم، وقتی خوابیدم ایستاده نیستم، چجوری میتونم من هم مناده سوزنچی هم ایستاده باشد هم خوابیده؟ لایبنیتز چیکار میکرد؟ میگه آقا در بستر زمان یکی یکی اینا دارن تجلی میکنن، یعنی من همه صفات خودم رو دارم، یادتون هست دیگه توی لایو نیست، همه صفاتم رو به نحو ذاتی و ضروری دارم، فقط زمانه اینو نشون میده، یه بار اینو نشون میده و اینو نشون میده. ایشون میگه در واقع گویی توی هگل هم به جای ثبات مفاهیم توالی مفاهیم رو داره وارد میکنه و با این توالی اشیا پشت سر هم داره میخواد در واقع اون فضای معرفت رو حلش کنه. یه تعبیر این ایش آقای اسکرتون باز میگه، میگه که در واقع ما گفتیم این دوگانه ها رو داره هگل با هم تلفیق میکنه. من امروز که میخوندم کاملا میفهمیدم چی گفتم هگل های چیه، الان که دارم میگم همیشه اطلاعاتم قاطی کردم. ببینید اگه یادتون باشه توی خود کانت ما یه وحدت استقلالی نفس داشتیم، یه وحدت تجربی نفس. تو حوزه عقل نظری اگه یادون باشه کانت اومد بعد تجربه نفس رو انکار کرد و گفت فقط بحث استعلایی داریم. بحث استعلایی هم چی بود؟ این بودش که ما نمیتونیم نفسی رو فرض نگیریم که وگرنه چون یعنی فرض داریم میگیریم و این فرضه نمیتونیم احکام برش سوار کنیم. یادون هست دیگه بحث هیوم میگه، هیوم فکر کرد میگه ما هیچ ادراکی از من نداریم، کانت هم گفت راست میگه ادراکی از من نداریم. بعد خود هیوم خود کانت که بحث استعلایی نفس توی عقل نظری پذیرفت، تو عقل عملی اومد دوباره این یه جور وقت چیز برای نفس قائل شد، یعنی باید یه نفسی باشد که اراده بکند. حالا آقای چیز ایشون میگه که در واقع کانت داره وحدت استعلایی و وحدت تجربه نفس رو تو یک ساعت مطرح میکنه. میگه آقا ما از همون جایی که فهمیدیم در واقع یه پی بردیم به اون نفسه، همون داره کار انجام میده. به چه معنا؟ ذهن محضی هست که هیچ معرفتی از چیستی خود ندارد، این میشه در واقع وحدت استعلایی. در این حال وجودش داله بر وحدتی است که منشأ انتزاع میخواهد. در واقع این اینجا بعدشه که وارد در واقع حوزه اجتماعی و اثرات چیزش میشه. ببینید چی؟ بله ببینید یه سیر رو تیمی کنه، میگه که ببینید من در درون خودم میل دارم، میل به امور مختلف دارم، خود میل اختزاعش حالا بهشون وضع دیگریست، حالا ما بخواییم عادی بگیم وجود دیگری و دیگه، ولی نه، میگه که خود میل من دیگری ای رو میاره، من میل دارم بخورم، پس خوردنه به طبع میل من در عالم داره ما به ازا پیدا میکنه. من این میل، میل حیوانیه، همه حیوانات میل دارن به مثلا غریزه بگید، شما میل به چیزی دارن که اون چیزه نشون میده یه چیزی رو بیرون از خود این دیگری که در مقابل اینه. منتها من کی متوجه اینجا دیگه کم کم وارد بحث انسان شناسی داشتم میشه، کی متوجه این میلم میشم؟ مادام که این میل است و فقط در به یه معنای این میل کاملا به نحو انفعالی من داره تو من عمل میکنه، یعنی دست خود من نیست دیگه، این میل اینو میخواد، غذا میخواد، نمیدونم رابطه جنسی میخواد، چی میخواد، این میره و انجام میده. اما این میله که داره کارش انجام میده، یه بار میبینی یه کس دیگری هم میل داره و اون میلش در مقابل میل من قرار میگیره، بعد اون نمیگذاره من میلم رو عمل کنم. برای همین بین مفهوم میل و اراده مثل خود ارسطو و دیگران فهم میذاره. میل اونجاییست که به نحو خودکار میره که این تو تمام حیوانات هم هست، اما در انسان چی دست به اراده؟ از کجا متولد؟ اراده منجر به خودآگاهی میشه. یعنی شما زمانی که ایدیاتون باشه توی اسپینوزا وقتی اون وحدت وجودش رو میگفت، میگفت موجود از کجا شناخته میشن؟ از دو تقلاهاشون. یه چیزی از خودشون نشون میدن در مقابل دیگری، در مقابل دیگری من برای خودم هویت پیدا میکنم. اینجا هم ظاهرا هگل همینه داره میگه، میگه در واقع این میل من که داره میره به دیگری میخوره، وقتی به دیگری خورد تازه متوجه خودش میشه، چون میخواهد و نمیتواند. وقتی که میخواهد و داره به خواستش میرسه این حال طبیعیه، اما وقتی که میخواهد و نمیتواند به خودآگاهی میرسه و این حرکت اراده ها حرکت در واقع انسانیه. بعد اینکه با همین مدل دیالکتیکش میادش تا مسائل اجتماعی رو شرح دادن، تو مسائل اجتماعی رو شرح دادن میرسه به در واقع دعوای به قول سرور و بنده یا ارباب و بنده. میگه ببینید سرور کسیست که میلش داره عمل میشه، بنده کسیست که میلش عمل نمیشه، چون میلش عمل نمیشه صاحب اراده میشه، یعنی خلاف میل خودش باید عمل کنه، هرچی او دستور میده باید عمل کنه، چون صاحب اراده میشه خودآگاه میشه، به خودآگاهی میرسه و با رسیدن به خودآگاهی دائما اراده خودش تقویت میشه، در حالی که اون سرورده فقط تو فضای میل مونده. و کسی که ارادش قوی باشه بر کسی که فقط فضای میله غلبه میکنه. برای همین بعد از یه مدت این دیالکتیک بین سرور و بنده درگیر زد، یعنی ضد، هر چیزی با ضد خودش داره عمل میکنه، این تضاد بین دو درگیر میشه، این برای غلبه میکنه. وقتی این برای غلبه کرد، حالا این دیگه امور بر وفق مرادش میشه، دوباره این میشه همین جایگاه، میشه جایگاهی که بر اساس میلش داره عمل میکنه، این یکی میشه تابع و مرده. و برای همین چی؟
چون ارادهش
دقیق، چون ارادهش عمل نمیشه، نه 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 اراده میکنه، میلش میخواد کار خودش انجام بده، او مجبور بر اساس اراده عمل کنه، چون یک میل جلوشو گرفته بر اساس اراده باید عمل کنه، بر اساس تشخیص باید عمل کنه، برای این دوباره خودآگاهی میاد. یعنی دائما همه امور رو باید تضاد چیز. این بحث ها چه اهمیت داره؟ حالا من برسیدم توی ثمره علوم اجتماعیش. ببینید حالا اینچون هم مدار بحثایی کردم، اونطور من نکته مهمش برسیدم اینه، این مدل داره حرکت و شهر میده بدون قایت. ببینید شما تو فضای ارسطویی حرکت با علت قایی شهر داده میشد، یه قایتی باید واقعا در کار باشه که به خاطر رسیدن به قایت حرکت کنید. اما اینجا نه، خود وجود اشیا تضاد دارند با هم دیگه و در درون خودشون اصلا کسی بخواد ارباب باشه باید یه برده‌ای باشه، یعنی ارباب وجودش در گروه برده است، به همین که برده با هم درگیری میشن و این درگیریه دوباره وضعیت رو عوض میکنه، یه وضعیت جدید ایجاد میکنه دوباره اون وضعیت. یعنی شما نمیتونی بگی که جهان به کدوم سمت داره حرکت میکنه. البته خود هگل یعنی گفتم توی چیزای بعدی دیگه، هگل شروع میکنه از اول تا آخر رو میگه، میگه اینجوری شروع با ذهنش که این الف این به نقطه مقابلش این در میاد، این در میاد، همینجوری میره جلو. بعدی اومدن شما خیلیش نرفت اینجا، خیلیش اینجوری نشد. و بعدم ثمره خیلی مهم بچه این جریان مکاتب انتقادی این است که مکتب انتقادی فرانکفورت، ببینید اونا هم میخوان حرکت های، یعنی شما انتقادی هن، اصلاح طلب هند، اما اصلاح طلب بدون هدف. این من به نظرم کار مهمی که در واقع تو فضای هگل توی کل تاریخ تفکر جدید انجام شد این است که شما، ما تو ذهن خودمون هر وقت یک کسی اصلاح طلب باشه یه هدف و آرمانی داره و برای رسیدن به آرمانش داره تلاش میکنه، درسته؟ یعنی شما کی میگه اصلاح باید بشه؟ زمانی که یک هدف جدی داشته باشی و دیگه وضع موجود با وضع مطلوب سازگار نیست و من باید وضع موجود رو به هم بزنم به وضع مطلوب برسم. خب هگل بعد کانت چی کار داره میکنه؟ به شما نشون میده شما میتونید اصلاح طلب باشید بدون اینکه هدف داشته باشید. عالم عالم تضاده، همین که هر چیزی باشه هر چیزی ضد خودشو پرورش میده و درگیری بین این چیز و ضدش خودش تو متن واقع یه چیز دیگه ایجاد میکنه. اون چیزی که ایجاد شد دوباره این مثالشو توی مثالی که همین فرانکفورتیا مثال میزنن، میگن ببینید شما پزشک داشتید و بیمار، پزشک و بیمار سندشون شد بیمارستان، بیمارستان جاییست که شما هم پزشک به زندگیش میرسه هم بیمار به زندگیش میرسه. معلومه؟
هر دنبال
میره. میگه کم کم یعنی بیمارستان به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی چی؟ بیمارستان برای چی افتاد؟ برای که انسان جان انسان رو نجات بده. منتها دعوای پزشکا تو بیمارستان که منفعت خودشونه کم کم کاری میکنه که افراد پول نداشته باشن مداوا نمیشن و اصلا بیمارستان عامل کشتن میشه به جای عامل زندگی. افراد میندازه تو مشکلاتی که چیز باشه. میگه این درگیری بیمارستان در دل خودش ضد خودش رو ایجاد کرد که سازمان تامین اجتماعی بیمه است. بیمه میخواد یه کاری بکنه که هم پزشک بمانه هم بیمارستان بمانه. یعنی منفعت اینو دیگه داره منفعت رو. دوباره خود اینا با هم درگیر میشه. یه شق سومی رو ایجاد میکنه. شما الان نمیتونی بگی که بعدیش چی خواهد شد. ولی میتونید معترض باشید. شما وقتی خود بیمارستان هستی معترض میشید. میگه بیمارستان که قرار نبودش که محل کاسبی انسان باشه. محل نجات انسان بود. ببین از دل خودش میتونید اعتراض کنید بهش. اما چه چیزی بعد جای این اعتراض شما رو بگیره؟ شما نمیدونید چیه. برای همین شما میتونه همواره اصلاح طلب باشید. هر وضعی تو جامعه هست باش درگیر بشید و وقتی با این درگیر شدید به وضع بهتر میرسید و وضع بهترتون دوباره وضع بدی خواهد شد. ببینید این مدل تفکر مثلا من گفتم نمونه باردش دکتر شریعتی خود مارکس در واقع همین مسیر رو گرفت و دکتر شریعتی یک کتاب داره انتظار مکتب اعتراض. یعنی شما همیشه معترضی به وضع موجود. حالا انقلاب شد حکومت کردید حالا دوباره حکومت در دل خودش ضد خودش پرورش میده دوباره درگیری میشه. پس شما دوباره معترض میشی به وضع موجود. شما همیشه میتونید به وضع موجود معترض باشید. من گفتم به لحاظ پتانسیلش برای تحلیل کردن ببین برخلاف تلقی ما میخوایم بگیم که شما اصلاح کنی همیشه بگی اول یه وضع آرمانی بگو بگو در فضای وضع آرمانی هست یا نه بعد شروع کن اصلاح کردن. میگم نه وضع آرمانی نداری. هر وضعی داشته باشی میشه از آنتیتزش رو از دلش درآورد. اینا رو دیگه نکته‌ای که خود من دارم اضافه میکنم. یعنی میخوام آدم که از کجا این فرانکفورت به این حرف رسیدن خب از اینجا داره شروع میشه.
مثلا ببینم خودشون هم به این خودآگاهی آره. رسیدن که ما پایتی نداریم یا نه ارزش هاشون میگه که مثلا ما اینجوری هستیم.
نه من حال حرفم اینه ببینید از زمان هیوم به بعد که در قایت انکار شد بعدم حالا اتفاقا حالا یه نکته دیگه هم داره توی هگل هست حرفای هیوم کانت چی داره تثبیت میکنه. ببینید
نکته اینه ما قایت رو از خدا میگیریم خب یه مفهومی برامون ایجاد میشه به نام قایت ولی اینا که اصلا اونو برداشتن دیگه مفهومی به اون معنی قایت ما نداره.
ما هم قایت از خدا میگیریم
تو جهان بینیمون این شکلیه
اینجوریه شما قلب حسن و عقلی و حسن و شرعی
بریم واسه دعوای اصلی
نه همینه دیگه. یعنی آیا ما واقعا یه قایتی هست که ما اون قایت رو کشف میکنیم یا قایت خدا برای ما جعل میکنه؟
حالا توضیح
تبدیل میکنه
چی؟ میدونم یعنی آیا اتا بر همین از دیگه
ما خدا رو بگیریم چی نمیتونیم چی؟
واقعا؟ یعنی ما واقعا فطرت داریم یا نداریم؟ اتا من بنادم این آیه مترین که فطرت ام المعارف ما اسلامی همینه دیگه. یعنی شما وقتی میگه خدا هست این خدا شما رو به گونه خاص آفریده که این گونه خاصتون موضوعیت داره. بر همین شما میگه همه احکام شریعت منطبق بر فطرته. ولی من نتونم تحلیلش کنم. اما یه چیزی داریم اون وسط. اگه شما رفتید اینجا داریم سمت اینو میریم. این نکته این است که آیا واقعا قایت‌های ما جعلی است یا قایت‌های واقعی اصیل در متن واقعیت خودمون قرار دادن. معرفم اینه به نظر اهمیت امثال هگل و اینا این است که به شما نشون میدن با اینکه قایت اصیل نداری حرکت کن. آخه اونگه قایت ندارم چی حرکت کنم؟ میگه آن یا کن اصلا اقتضای عالم حرکت کردنه ذات عالم حرکت کرد فلسفه حرکت فلسفه شدن فلسفه تغییر کردن
فلسفه
غرب چرا میگه مثلا زهنگراست یا چیزی که کاملا ناظر به این میشه دیگه این حرفش زهنگرا این اتهام میگه که از متن واقع به شما جواب میده
نه غیر از هگل و اینا کلا از ذهن ورود پیدا میکنم
معرفت کاری نداره من از کجاش ورود پیدا کنم شما از ذهن شروع کنید دیگه ذهن شما کم چیز داره
مثلا ما
این را می‌بینیم، عالم واقع را می‌بینیم.
خب این که پوزیتیویستاشون همینن دیگه، میگن عالم واقع، عالم واقع کدوم تو دعوا گیره اینا، این است دیگه عالم واقع کوش، عالم واقع چقدر ذهن شما داخل تصرف کرده که شما میگی عالم واقع. این دعوا فقط غربی نیست، تو خودمون هم هست.
خیلی
به ذهن مثلا گرایش دارن. نه گرایش ندارن، ببین یه توجه خوبه، میگه آقا ذهن من توی فهم من از واقعیت چقدر دخل تصرف کرده، تا کجاش اومده اینو به هم زده. نه یعنی یه ما یه توی غالبا خیلی از ما توی فضای ساده انگارانه هستیم، میگه آقا ذهن ما آینه واقعه، بعد مرتب برای شما نشون میدن آینه نیست. حالا آینه نیست، این چه کار است؟ همه کار است؟ چقدر داره در تصرف بکنه؟ هر چقدر شما بیدید چقدر داری دخل تصرف بکنی، فهم خود از عالم درست داره دیگه. بابا این که الان من اینو دارم سفید ببینم، با خاطر اینکه این سفیده یا نور مثلا فلان افتاده روش من اینو سفید ببینم؟ آیا من دارم یه چیزی ببینم تو عالم خارج؟ آیا من که ممتد ببینم؟ این واقعا چسبیده است یا چشم من نمیتونه تایید کنه؟ وگرنه اگه میکروسکوپ بذارید اصلا ممتد نقطه نقطه است. حالا این انعکاس متن واقع یا دخل و تصرف ذهن من است. واقعا مثالی علکی دارم میزنم، یعنی دارم تأمل میکنم روی مدل ادراک من از واقع، که من تابع این باشم یا تابع اون باشم، تابع چی باشم. خب میدونم، یعنی به خاطر اشکالاتی که پیش اومده تو فضای معرفت دیگه. یه بار شما ساده میگفتی آقا جون هر چی که میبینم همون است، خب وقتی انواع شواهد پیدا میکنی که نه آقا این که من دارم این نیست، بعد شروع کنم آه چرا اینه که اینجوری هست یه جور دیگه دارم میبینم، هی به سمت ذهن میریم، چاره ندارید. یعنی من بنظرم منطقیش اینه، طبیعیش اینه واقعا. حالا فضای زبان هم همینه دیگه، ببین ما زبانمون چقدر داره خارج رو قالب میگیره، بعد واقعا قالب خارج همینه که زبان من گذاشته روش یا نه. اگه من بودم و خود خارج فهم میکرد با اینکه برای من شما این آقایی بچه انگلیسی و بچه فارسی متفاوت فکر میکنه، توی یه جاهای استدلالاش متفاوت، یعنی فهمش قالب بندیش از واقعیت جاش فهم کنه، برای همین آیا اومد از این طرف میفته دیگه، آیا پس همه چیز ذهن من داره همه چیز رقم میزنه یا نه واقعیتی هم در کاره، اون واقعیت کجای این عالم وایساده. ما این طبیعیه که از این بحث رو بکنه به اینجا برسه.
ذهن واقعا هست.
خب
آدم
احساس میکنه
اینا خیلی دیگه
ذهن
مثلا
همه چیز رو ذهنی میدونم. خب نه مسئله گذاشتن جلو شما، مسئله رو حلش کن. حالا اینا اینجوری هم خیلی آدم بدی هم. ها این که نمیتونیم بگیم، او داره میگه آقا جون شما این رو جدی نگرفتی، وقتی این رو جدی نگرفتی به این ثمره مبتلا میشی. حالا ما میخوایم جدی بگیم، من بلدم اشکالی که کان دفتراش خیلی اشکال مهمیه، میگه عالم ذاتش بر تغییره، شما چجوری میخوای امری که ذاتش تغییره با چیزی که فقط ثابته توضیح بدی؟ پس شما رو توضیح نمیدی، شما داری برای خود میبافی. حرف شما میشه دیگه، نگه شما کل فلسفه های شما که مبتنی برای ثابتاته بافتنیه، چون عالم که داشت تغییر میکرد. ها این اشکال اگل پاسخ بدید، شما مجبورید برید باش بحث کنید، بیاقا واقعا واقعا این طرف باید بگیریم، اون طرف باید بگیریم. اون نکته که من اول میگفتم، گفتم که ما گویی یعنی دو حوزه ادراکی موازی همدیگه داریم، یه حوزه حسه که با واقعیت وجودی متغیر دائما داره ارتباط میگیره، یه حوزه عقله که حوزهش حوزه ثابتاته. خب منتها این که واقعا یه دیدگاه دیگه، من دو تا واقعیت داریم که موازی هم دارن میرن جلو، یا یه واقعیت داریم اصلش اینه یا یه واقعیت داریم اصلش اون یکیه، یعنی باید بفهمید دیگه، بگن همینجوری عادی که داریم میریم یا همینه. خب میگه آقا این که این نبود، این که اینقدر تغییر کرد. بعد تفسیر من نیست، تفسیر نیست. خب
هگل چه میگه؟ کلا تقلبه هم داره میگه جهان
سیدی، یعنی ببینید هم میخوام این دوتا داره یکی میشه ها، شما میگه اینو برمیداره اونو میذاره، اونو برمیداره میذاره، میگه آقا یه عقل یه اندیشه است که این داره حرکت میکنه. چجور حرکت میکنه؟ میگه من دارم منطق حرکتشو میگم، اول وجود بود، وجود محض، وجود محض اقتضاش عدم بود، از دل این حرکت در اومد، حرکت اقتضاش این یکی بود، از دل این در اومد، بعد شروع میکنه میرسه تا حکومت زبان خودش. یعنی همه این دوگانه ها را
چی؟
آره دیگه، یعنی اصلا میگه بیان تاریخ بیان منطقه، یعنی منطق که میخواد استدلاله همون خود تاریخه، مواقف مختلفه چیز در بشه میگه یه چیزی میشه به هم میچسبونه، این به اونه، اون به اونه، این مقطع اینه، این مقطع اینه، رشتی که فضایی چسبوندنش.
چرایی دیالکتیکش هم
چیز داره،
چرایش هم توضیح داده که چرا اینطوری هست. نه
اصلا میگه این قانونه، بله به قول شما از اشکالایی هم بشکنه، این خود این دیالکتیک از کجا در اومد، میگه اصلا این منطق تفکر، منطق تضاده، منطق
توضیح عقل
تاریخیشون بهتره، عقل تاریخی دیگه، اصلا عقل تاریخی است، عقل خوش تاریخیه. یه مطلب دیگه هم که حالا من تو بحث ایشون بود خواستم میگم ایشون آورده بگم این است که ببینید، خب این تضاد سرور و بنده ادامه داره، توی این بحث چی کار باید بشه؟ میگه این تضاد ناشی از چیه؟ یعنی اینجا برگردم حرف کانت رو کاملا مستقر میکنه. کانت اگه یادون باشه اومدش عملا دین رو کنار گذاشت، بجاش یه قانونی گذاشت، قانون کلیش بود که گفت قانون اصلی عقل عملی، که هر انسان رو به معنی ذله قایت ببین، به تعبیر دیگه هر چی برای خود بسنده برای دیگران بسنده، این قانون اصلیه. هگل هم در واقع نشون میده که چرا این قانون اصلیه، میگه نیا کنید در واقع قانون اراده اساساً ذیل قانون باید عمل کنه تا آزادیشو به دست بیاره. اراده دنبال آزادیه، دنبال اینکه خودش عمل کنه، اما اگر معلوم نباشه چه چارچوبی برای عمل هست، این آزادی هم براش معنی نداره. خب قانون چیه؟ قانون این است که اراده من نخواد شما رو سرکوب کنه، من بخوام به اراده شما احترام بذارم، شما بخوام به اراده من احترام بذاری، میشم قانون کانت. یعنی همه اراده ها محترمن، همه اراده ها اگر نمیتونه محترم باشه، پس قانونی قانون است که همه اراده ها رو چیز در بگیره. یه بحث سنگینی داره، من دوباره میخونم الان واقعا نمیدونم بگم فهمیدم یا نفهمیدم، تفکیک میکنه بین دولت و جامعه. ایشون هم میگه این اولین تفکیکی که انجام میشه، میگه در واقع یه واقعیت حقوقی داره، یه واقعیت عینی داره که میدونید اون نکته که من برداشت خدا میگم، حالا شاید سوء تعبیر باشه، برداشت من این است که ببینید اینا خدا رو کنار گذاشتن، این دولت داره نقش خدا رو انجام میده،
قانونشون
کار خدا، قانونه این دولت باید مجری اون قانونه باشه، که قانون چیه؟ قانونی است که هر یک به واقعیت اراده انسان دیگر احترام بگذاریم، یعنی همون امر مطلق کانت، و اما این احترام باشن به اینها کی مجدیشه؟ قانونه. برای همین قانون دولت فوق همه قوانینه، فوق همه ارادات، همه ارادات باید تابع قانون دولت بشن. دیدگاه ما یه سر خدا مطرح میکنیم، این هم یه سر دولت مطرح میکنم، بعدش اون وارد فلسفه سیاسیش هم میشه دیگه. خب من در حدی که وقتم تموم شد بحث اینها تمام تموم شد، منم گفتم دیگه هگل هر دفعه من میخونم قاطی، در حدی که سعی کردم یه مقداری من همین برای تصدیق بشه گفتم این بحث ایشون رو بودم تموم شد. یه بحثی میکنه سر این که من کلی، این بحث رو میخوام بگم. خب من نمیدونم چی بگم، این بحثی که مال هگل میتونستم بگم در حد فهم خودم گفتم، نمیدونم کسی چیزی فهمید یا نه.
هگل رو هرچی بخونی باز نمیفهمی.
من به نظرم نکته اصلی هگل اینه دیگه، هی میخواد بینه ذهن و عین رو یکی کنه، اون دوگانه رو برداره، چی؟
اثبات ما رو یکی میکنه، فهم
نمیشه دیگه، فهم نمیشه دیگه. نه این اعتقاد خیلی فهم شده توی غرب، منتها شاید من نفهمیدم و نتونستم خوب بگم
که صدران هم یکی میکنه
دیگه، یکی نمیکنه دیگه، کجا یکی میکنه؟ این گیر سنگینه به نظر من، یعنی گیر درک ثابتات و عالم متغیر، یعنی من هر جا میرم آخر به سر از افلاطون در میارم دیگه، یعنی یه عالم مسل داریم که عالم ثابتاته، این عالم رشحات اونه، تو قول عرفایی هر کسی یه عین ثابت داره. ببینید حالا اینجا این مثال بزنم الان میذاری برای این بحثا درگیر شدیم، ما یه وجود داریم یا چند تا وجود داریم؟
ما با هم
هر کدوم شما یه وجود داره یا چند تا وجود داره؟ حالا اصلا با هر اصلا همه بحثا رو بذار کنار، عادی فکر کنم می‌خوام گیر بحث رو توجه کنید بهش که چقدر بحث چیزه. شما از یه جای دیگه شروع کنم بعد بیام سراغ این. ببینید یه چیزی، یه حرکت عادی در نظر بگیر، مثلا من اینو بردارم اینجا پرت کنم اونجا، این یه حرکته یا چند تا حرکته؟ این ماجیکر پرتش کنم اون بر اینجا تا اینجا رفت، یه حرکت یا چند تا حرکته؟
یه حرکت
به دقت عقلی هست بی‌نهایت. آها، حالا فعلا با دقت عقلیتون بگید واقعا یه حرکت یا چند تا حرکته؟ یه نگاه اینه که آقا میگیم یه حرکته، الان نظر اخیر فلاسفه میگه آقا یه حرکت قطعیه و توسطیه کردن، حرکت قطعیه رو میگن حرکت نیست، حرکت توسطیه چیه؟ اگه اول کاملا بلعک بود، واقعا یه حرکته؟ آقا اگه یه حرکت باشه شما یک رو نمیتونید نصف کنید، یک واقعیت رو، در حالی که این حرکت میتونه نصفش باشه یا نه؟ یه شیء رو در نظر بگید، این یک چیزه یا یه تعدادی چیزه؟ همون گفتم شما اگه اینو بشکنی یعنی این وجود نابود شد، دو تا موجود ایجاد شد یا نه؟ این دو تا وجود متصل جدا شدن. ببینید یه دیگه، اینا دو تا وجودن یا یه دونه وجود؟ همین فهم عادی، دو تا وجود دیگه این؟ خب الان که اینجور کردم هنوز دو تا وجودن یا یه وجودن؟ تو ذهن ما، من که برادرم خیلی واضحه دو تا وجودن همچنان، یکی وجود نیستن. خب حالا این نظر بگیرید، همین یکی که کمی چیز داره، این یه وجوده دو تا وجوده؟
خب اینا مرکبات هستن.
خب پس یه وجود هم نیست، اینم
اجزا،
اینم یه عالمه وجوده. خب این وجوده کجاست؟ حالا بخوام این همین حرف تو حرکت بطرن میشه، شما وقتی میگه یه حرکت،
این حرکت من
یه طورتش پیدا
میکنم به
شما میگم اینا از یه چیز بزرد، آقا این نطفه الف میشه علقه، میشه مزغه، همینجور میشه، بعد خلاصه میشه مثلا به دنیا میاد کودک یک روزه، بعد مثلا میشه نوجوان، بعد میشه جوان، بعد میشه میان سال. این یک خب این فرق این سوزنچی، این مرحل سوزنچی، یه ماهیت سوزنچی داریم، یه وجود سوزنچی. خب الان اینا یه ماهیت هنگه چند تا ماهیت؟
چند تا ماهیتشون
یه
متفاوته،
ماهیت
حتی از جایی که باید یه میگه انسان
یکی میشه، حالا یکی یا چند تا
ماهیت متفاوته
از چند جد میشه رو؟ یه جوهر بودنشون همش ثابت، حیوانه مثلا، حیوان بودن
شما. اینو من بگو، این یه دونه ماهیته یا چند تا ماهیت؟ اینه یه شخصو دارم میگم،
یه شخصو
الان، این شخص سوزنچی از نطفه شروع شده فعلا میان سالیه،
ماهیت متفاوت میشه
دیگه، ماهیت الان شخص سوزنچی صدها ماهیته
ولی یه وجوده،
یه وجوده.
اصلا من میگم کم
تو ماهیت مشکل داره.
خب حالا بری تا وجودش، خب حالا تو وجودش، حالا وجودش این وجوده، بذارید حرکتی در نظر بگید، حالا همین وجوده
دانه،
من چه چیز بکشم؟ دانه
میشه تبدیل میشه به ذره، آخه انسان بیماری دوزا میشه رو
یا داره. اصلا من به نظرم یعنی اینه کم تو وجود مطرح نمیشه، مثلا
چرا بعدا بره سوال باید جواب بدید دیگه. این وجودی که از اینجا حرکت کرده تا اینجا شد دیما، فعلا سوزنجی داره میره دیگه. شما میگید، خب میگید صدها ماهیته، نظر شما اینجا
آره،
اما به لحاظ وجودی یه وجوده، درسته؟ حالا این یه وجوده، وجود اینجاش همون وجود اینجاشه؟ ای اصلا تحتیگه ایت کن، از اینجا بکنم راحت. آیا وجودم گفتم، وجود نطفه همون وجود کودکه؟ اینجا خنده
بله
همونه؟
نه، وجودم تکامل داره.
اصلا همون اولی گفتش هم بهتر، آیا این تیکه وجودش همین تیکه وجوده؟
از جنس وجودش یکیه دیگه، با اون فرق
وجودش در میگم نه این وجوده تیک های مختلف داره یا نداره وجودش ها نه ماهیتش
اصل وجودش یکیه دیگه
اصل اصل وجودش یکیه همون سوال اینه اصل وجودش یکیه یعنی این تیکش گفتن دیگه چوگی چرا بحث ذهنی میکنه همینه یه سوال الان ببین نده تو چیه
اینا مال شما هست داره اسلامی هست داره در درمیان چی گفت میگم اینا مال اسلامی هست
واقعا این شما هم باید سراغ یه همین مثلا شیعه مثل این ما همینجا که میگیم یه دونه است شما برید یه مولکول اصلا یه مولکول ها اصلا یک وجود مولکول مولکول آب وجود مولکول آب این اینقدیه مثلا حالا کچه این وجود این مولکول آب این طرف وجودش همین طرف وجوده یعنی این وجوده همین وجوده است خیلی بنظرم مثل روز روشن که نه بسیطه یعنی چه؟ ما میگیم بسیطه بسیطه یعنی چه؟ خب تجزیه نمی الان من دارم شما این برای وجود
الان بگیم نصف کردیم بعد بگیم دو تا نصف مولکول آب داریم اولش یه دونه مولکول آب داشتیم خب الان دو تا نصف مولکول آب داشتیم
خب میدونم خب
ماهیتش نصف
خب میدونم وجودش وجودش نصف نشده مثلا من با همین ادبیات شما که اینجا گفتید که یه وجوده مگه وجود ماهیت از وجود انتزاع نمیشه یه وجود چند تا ماهیت داره یه وجود یه ماهیت داره که چی شد؟ مثلا بحثای کلاسیک دارم میگم واقعا وجود اینجاش اشکال لایبنیتس این بود دیگه گفت بعد واقعیت نداره گفت وجود این میگه چون هر وجودی میشکنه و وقتی شکست اون قبلی نیست وقتی اون قبلی نیست پس این وجود نیست اشکال لایبنیتس یادتون منکر بعد بود بخوام اشکال خیلی اون موقع هم گفت اشکال مهمه اینه وجود هر کدوم از ما یکی یا چند تاست بعد شما حالا یه تلقی حالا یه تلقی این است که آقا ما یه تلقی افلاطونی من بلدن اینجوریه یه عین ثابت سوزنچی داریم که لایبنیتس احساس هم این هم میخواد بگه مناد سوزنچی داریم که این مناد در هر لحظه زمانی یه تجلی داره میکنه همین اصلا شما بیاید تو نگاه خودمون نگاه چیز خدا وقتی یه وجودی که جای خوبش اینه که میخوام بگم که معلومش که نه یه عالمه وجوده اگه یه وجود باشه وقتی آفرید محدث مبقی هم باید باشه یا نه وقتی آفرید تام شد میره دیگه اگه یه وجود باشه این وجود رو آورد تو عالم آورده دیگه گشکا معلومه یا نه شما میگی نه علاوه بر محدثه باید مبقی هم باشه بگی خدا آن به آن داره افاضه میکنه میگم چی افاضه داره میکنه وجود افاضه میکنه ماهیت ها سرکاری اصل ها چی؟ صورت عوض میشه وجود صورت عوض میشه یا ماهیت صورت عوض میشه صورت هم خوده صورت نطفه شد صورت علقه حالا وجود نطفه شد وجود علقه یا نه یه وجود واحدی داشت سر میخورد این ماهیت اومد روش چسبید بعد یکی اومد چسبید مثال میخوام بگم کدومشه حرکت جوهری این بود دیگه حرکت جوهری که آن به آن ذاتش داره عوض میشه شما آن تلقی را فیض مدام آن به آن داره افاضه میشه یعنی آن به آن وجود افاضه میشه یا ماهیت افاضه میشه اگه وجود افاضه هر کدومش بگید هم وجود افاضه میشه هم ماهیت افاضه میشه بعد اگه هم وجود افاضه میشه هم ماهیت افاضه میشه ما یه نفریم یا مقاطع جدا از همین تیرت هم اشکال رسیدم اون راه حلی که من خودم فعلا فهمیدم و میرسم این است که آقا ما هر کدوم یه عین ثابتیم اون عین ثابته ما ها دائما داریم تجلی میکنیم
عین ثابت چیه
وجوده؟ عین ثابت اصلا از جنس وجود و اینا نیست یعنی یه واقعیتیه که اون واقعیته همه اینها در همین شما میتونی بگی کلیه با تسامح با تسامح یعنی به تعبیر دقیق برای همین گفتم من خیلی اصالت ماهیتی میشم چون میگم این ماهیت سوزنچیوی داریم که لا کلیه ولا جزئیه یعنی تک تک این سوزنچی ها وجودات سوزنچی و ماهیات متعدده سوزنچیه مثل ماهیت نطفهش باید همه اینا بروز اونن ظهور اونن شاید اینه شاید نیست نمیدونم من فعلا گفتم تو دوره احتیاط هم هستم دیگه همیشه قاطی کرده ها ها بس دعوا با اسم که حل نمیشه من خواهم اگه شما اگه اینو گفتی وجوده اون وقت نسبت این با این وجود چیه؟ بسیار دار وجود
دعوا اونجا میره
دعوا همون درم هست دیگه
نه تو فضای عین ثابت این نیست عین مثلا گفتم دیگه شما مثلا
عین ثابته که افاضه شده به این با اون عین ثابتی که
افاضه نه نه یک افاضه نه ببینید به مثالش اون عین ثابته مثل مفهوم انسان در قبال شما چهار تاست الان ما چهار تا انسان داریم در ازای ما چهار تا یا یه انسان داریم در ازای ما چهار تا عین ثابت اینجور کاری می‌کنه عین گفتم کلی می‌گیم با تسامح می‌تونیم بگیم کلیه اما کلی به معنی زو افراد نیست
تسامح می‌کنه
نه با دقت عقلی هم با دقت عقلی تام خوب دست بروش با دقت عقلی همه ما مصداق یک انسانی یا مصداق چند تا انسانی
مثلا دایپیس میگه آقا نیست
چی
با اون نگاه
مثلا دایپیس نه نه من با دقت عقلیش دارم میگم با دقت عقلی بنده و شما و ایشون مصداق یه حقیقت انسانی یا مصداق چند تا انسانی
تجلی یک اون انسان کلیه یه تجلی ایشون
بله
پس اون یکی که مال اونه با اون یکی که مال منه
نه نه نه
دقت عقلی متفاوته
تجلیش متفاوته اما خودش متفاوت نیست نه خودش غیر تجلیشه
مگه میشه یه چیزی
آره الان حقیقتا من انسان هستم یا نه و حقیقتا شما چی قاعده الواحد اصلا غلطه من قبول ندارم قاعده الواحد یعنی قاعده الواحد یعنی قاعده الواحد با شما قاعده الواحد میگه که شی از مثال قشنگی و فخر رازی میاره تو نقد قاعده الواحد مثال خیلی جدیه اشکال مهمیه قاعده الواحد میگه چی؟ الواحد من حیث واحد لا یستورنه الا الواحد این قضیه یا قضیه توتولوژیه یا قضیه واقع نماست اگه توتولوژی باشه که به درد ما نمیخوره یعنی شما این من حیث واحدت یعنی چی؟ میگن این را برش میدونن که قاعده الواحد میگن واحد حقیقی بسیط محض بسیط محض لا یستورنه الا الواحد اینو میگن دیگه اشکال فخرازی چیه؟ میگه ما بسیط تر از نقطه سراغ دارید بسیط تر از نقطه نقطه یعنی چی؟ این نه طول نه عرض نه ارتفاع خب حالا من میخوام برای شما برای این بسیط محض حیثیت براتون در بیارم میگه شما این نقطه رو بگو مرکز یه دایره بعد قطرها بش ازش عبور بده از این نقطه چند قطر بیرمت خب بیرگرد این نقطه از این حیث که قطر اینه فهم میکنه با این حیث که قطر اینه میگه تکثر حیثیات رو میگه حیثیات هیچ ضابطه ای نداره حیثیت درست کردن حیثیت واقعی هم اصلا حیثیت جعلی نیست یعنی واقعا حیث این نقطه توی این قطر یا حیث این نقطه توی یک قطره برای میگه آقا شما از یه واحد جز واحد صادر نمیشه یعنی چی واحد صادر میشه؟ من از یه نقطه که واحد محض ریاضیه بی نهایت خود صادر کردم پس چرا گفتی از یه واحد جز واحد صادر نمیشه؟ آماده الواحد هم محل مناقش هست اشکال بلندر هم اشکال واردی اشکال فخرازی
تربیه
نداریم آخه هم کافر میشیم نیم
من گردم که اون دعوا این توضیح میدم
که
کلی اصلا
نرید چی؟ نه من میخوام نه ببینید این استاد باید تعبیر میکنه یه به ارتکازاتمون مراجعه کنیم واقعا وقتی میگه من انسانم این انسانه این انسانه یه انسان میفهمیم اون انسانه تو تمام حضور داره اما حضور داشتنش منجر به تکثر اون انسان نمیشه اگه تکثر انسان بشه من و شما شبیه هم نمیشیم یعنی اگه بگیم آقا انسانی که تو من هست غیر از انسانی که تو اینه پس نمیتونی بگی ما انسانیم چون ما مثلا انسانو نمیدونم مثلا فرشته ایم منشون فرشته ما انسان اگه میخوای بگی ما یه چیزه باید یه حیث واحد باشه اون با حیث واحدش داره میگفتم عین ثابت اینه دیگه شما یه نفری اما شما که یه نفری شما یه تجلیشی من خودم برداشت خودم اینو میگم برداشت هایشم اعتبار ندارم تو تمام حقایق اینجوریه همه واحدهای ما موجود نیست این حق با تنها موجودی که واقعا موجود خداست ما موجود نیست این عین ثابت این عین ثابتی که خدا آفریده نمیدونم چی کجای عالمم گذاشتتش ما چون هر چی آفریده مکان براش میذاریم این دائما داره تجلی میکنه بعد نه فقط این حقایق دینی بهش شما تو فضای روایات مثلا حدیث داریم صوم
شهر رمضان، ما بحث فقهی داشتیم سر این زنایی، شهر رمضان یه واقعیته یه چند تا واقعیته؟ ماه رمضان امسال با ماه رمضان سال بعد یکی یعنی دوتا ها یه کلیه یا جز کل افراد
چه حسی میگاش
میدید؟
شهر رمضان
مطلب
یا یکی؟
خب واقعا یه واقعیت چند تا یه وجود داره چند تا وجود داره
همون در آواز
نه همون خواهم همینجور بعد ولی حالا اگه شما بوده ما یه عین ثابت شهر رمضان داریم که این عین ثابت شهر رمضان روز قیامت این محشوره چون تو حدیث داریم که آقا ماه رمضان میاد روزه میاد ها این روزه میاد ما همش داریم تو ادبیات وجودی خود رو میفهمیم که وجودی کاملا تمایز زمانی هم داره یعنی وقتی من میایم توی زمان من الان غیر از من دیروزم من تو قیامت چی؟ من احساب خودم بردش
کنم
چرا نداره؟
اون احساب کجاش
ای این به معنی زمان مکانی نداره درست این حساب تا ارزش از زمان مکانی ارزش وجود نیست وجود البته وجود به این اصطلاح ارزش زمان مکان البته ما تو فضای فلسفه خودمون اونم وجود رو تسری دادیم به جایا بودا گیر میکنه تو اینا گفتم اولا مولا صدا گیر میکنه که این حساب هست یا نیست یه جا به شدت دفاع میکنه یا به شدت میگه نیست چون کلی که نمیتونه وجود باشه بعد دیدم که اگه شما منکر این حساب بشی من گفتم با موجود به معنی خاص کلمش من به نظرم کاملا با زمان مکان گره خورده معنی خیلی متعین وجود در همین ما در خدا که اطلاق وجود میکنیم یا اون اطلاق تسامحیه یا این اطلاق متسامحیه
دو طرفش هست مثلا
تایید
مثلا نماز هر نمازی
که میخونیم برای اون دعا میکنیم مثلا وقت مثلا تازگی داشت اینا همش همشون بلند بلند فکر کردن اشکال نظر قطعی من گفتم دوره احتیاط هم گفتم بدون دیگه دوره احتیاط همه مثلا برداشت خودم این است که ما روز قیامت اعمالمون که محشور شد تو روایت داریم دیگه شما که میخواه صبر یه طرف ده خب آقا من چند تا صبر داشتم کدوم اینا میاد نگه نمازت میاد اینجا دفاع میکنه ها این نماز من کدوم نمازم بعد آیا اینجوری سوال ها آیا اینجوری نیست که ما با هر تجلیه چیز نزیانم احسنم آکانوی عملون که توجیهات من این بود که ما اون عین ثابتمون کدوم میشه این نمازهای مختلف که تجلی دادیم بالاترینش میشه عین ثابت ما این حتی برداشت من آهیش هم نمیم چقدر قابل چیز باشه این عین ثابت نماز من عین ثابت نماز من غیر از عین ثابت نماز امیرالمومنینه ولی ما چیکار میکنیم ما این همه نماز میخونیم که یه نماز بخونیم همین نماز رو ولی باید همین نماز رو بخونی اگه همین نماز رو نخونی یه دونه نماز عین ثابته نمیشه یه چیز خدا درست کرده خودش میفرد خفت میتوی رحصه سرکاریه ولی خوب آدم این فکر کنم من وقت معارف و آدم با این دید نگاه کنه خیلی از اصلا بحث احکام و اینا خیلی مدل فهم آدم عوض میشه این بحث ما سری بحث استادمون سر بحث رؤیت هلاله در واسه رؤیت هلاله که هلال چیه؟ اینجا من بود ذهنم درگیر اینا شده آیا ما چند تا هلال داریم یه دونه هلال داریم این بحث ایشو سر کرد چند تا هلال داریم یه دونه هلال داریم و هلال امشب و هلال فردا شب دو تا هلال یه هلال بعد از ثمرات اون مثلا لیلت القدر لیلت القدر چیه من از بچگی ایشو سوال بود برام آقا وقتی که دو جا رؤیت هلال میشه الان اینجا اینه خلاصه شب قدر کدومشه اینه که ایرانه یا اونی که همجا عراق نه بگو مثلا سوریه بگو نه مثلا چین خلاصه شب قدر اینه یا اونه بعد آخه حقایق عینی برش متردد میشه ملائکه نزول حالا اعمالش ما هر دوتاش رو ما ایسر لیلتین دوتاش رو تو احیا بگیر احیا بگیریم ملائکه که نازل میشن امشب نازل میشن یا فردا شب نازل میشن یا الان فعلا تو این بحث رسالی من خودم نظرم این است که یه دونه شبه یه شبه 24 ساعته این چی میشه؟ کل زمین یه شب داره
یه
شب و بعد صبح قدرم مثل شب قدره فعلا ذهن من تو این سمت نمیدونم درست بشه یا نه ولی فعلا من به این نتیجه رسیدم یه شب قدره بعد اگه این یه شب شد وقت رؤیت هلال چی میشه به تبعش آیا واقعا یه هلال یک ماه داریم یا آدم ذهنش میگه واقعا ماه یه دونه ماه باید باشه دیگه چند تا ماه یه جوریه مثلا اگه در نظر بگیم که ماه شرعی الان ذهنت اغلب آقا این است که ماه شرعی داریم یعنی گویی شارع یه ماه درست کرده واقعا شارع اومده بگه من در کنار ماهایی که شما قبول داشتید چهار تا ماه من اضافه میکنم یا ان عدت شور عند الله 12 شهرن
یعنی استعاش جال این بحث رویت الله دعوای سنگینی توش شده. بعد یکم مهمترین مشکل این است که دو شب بعد یکی میشه سه شب، بعد آیه خویی جو میگه بشه آقا سه شب، یک سال سه شب داره، سه روز عید فطر داره، چون دو شب رو میشه اینجوری حلش کرد چون 24 ساعته میدونی، ولی سه شبش حتا مشکله. بعد گفت بشه اصلا آخر من خیلی از معاصرین بین اجازه دنگ آقا جون چیز شرعیه، حقیقت شرعی است، ماه میاد حقیقت شرعی است، آخه آدم اصلا بهش نمیخوره، یعنی شارع همونجوری که مثلا نمازو قرار داده ما هم قرار داده، اصلا کاری نداریم با ماه واقعی، ما هم قرار داده به عنوان یه چیزی
اعتبار،
یه اعتباری. گفت این بحث فقط بحث فلسفی نیست، الان تو همه بحث فقهی و بحث دیگه که ورود پیدا میکنه یه رفعه یه عالم زاویتش میبینه. اینم خواستیم که وقتمونو گفتن یه دو جلسه باشه، ما گفتیم جلسه رو علکی کشش بدیم یه دو جلسه باشه.
بحث ملائکه کجا میشه؟
چی؟
ملائکه جای بحث شده تو فلسفه؟
بحث که شده، ولی حالا چیز که داره البته تو خود کتاب فلسفه نه، ولی مثلا مفاتیح الغیب ملا صدر کلی در ملائکه یه فصلی داره، ملائکه یه فصلی داره شیطان. من خیلی
وقت پیش بحث
میکنه، خیلی وقت پیش من یه برقی زدم، من هیچ چیزی شدم نیست. خب آقا ما